سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. برای خدا که قوت ماست بانگ شادی برآورید. برای خدای یعقوب فریاد بلند سر دهید. آمین. به طور خلاصه پیغام قسمت قبل کتاب بیباک بر این بود که خداوند در هیچ لحظه ای ما را تنها نمی گذارد. حال به ادامه می پردازیم. اگر پولس رسول این پاراگراف را می‌خواند، حتما برای یوحنای زرین دهان کف می‌زد. او آخرین کلماتش را در حالی نوشت که در قعر زندان به نگهبان زنجیر شده بود و صدای قدم‌های مأمور اعدام را می‌شنید. آیا این بدترین اتفاق ممکن نیست؟ از نظر پولس که نیست، چون می‌گوید خداوند مرا از هر حمله بد خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشید. جلال باد بر او تا ابدالآباد. آمین. کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیه 18. پولس تصمیم گرفت که به پدر آسمانیش اعتماد کند. بگذاریم. خوشحالم به عرض برسانم که دخترک بالاخره تصمیم گرفت از لب استخر به آغوش پدرش بپرد. بعد از کلی تشویق و ترغیب از طرف پدر و خواهر سرانجام دماغش را گرفت و پرید. بعد از آن 10 مرتبه این حرکت را تکرار کرده است. آفرین. یک بار دیگر ترس در مقابل اعتماد و توکل به زانو در آمد و تسلیم شد. فصل 8. امان از این سیاره خشن. کتاب مرقس باب 14 آیه 33 می گوید از کسانی که جسم مرا می کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. ترس از خشونت. بزرگترین گلفاز تاریخ بایرن نلسن نشست تا صبحانه‌اش را بخورد. بیچاره فکر نمی کرد که این آخرین صبحانه‌اش باشد. شب را خیلی خوب خوابیده بود، حتی بهتر از روزهای قبل. صبح حمام و اصلاح کرده و با شنیدن این که برای صبحانه سوسیس و بیسکویت و تخم مرغ دارن به همسرش پگی لبخند زده بود. 94 سالش بود. 11 بار در مسابقات پیاپی پیروز شده بود. بعد از او بیشترین رکورد متعلق به 2 نفر بود که یکی از آنها 6 مرتبه و دیگری 3 مرتبه پیروز شده بود. ولی 11 پیروزی پیاپی درست مثل درخت بلوطی بود که در گندمزار سر برآورده باشد. 1 سال بعد از آخرین قهرمانیش خودش را بازنشست کرد و مزرعه‌ای در تگزاس خرید و تا مرگش در 26 سپتامبر 2006 در صلح و صفا زندگی کرد. بعد از شستن ظرف‌ها نشست تا به برنامه مسیحی مورد علاقه‌اش از رادیو گوش بدهد. همسرش هم برای شرکت در کلاس آموزش کتاب مقدس به کلیسا رفت. قبل از رفتن هم به شوهرش گفت من به تو افتخار می‌کنم. چند ساعت بعد که از کلیسا برگشت، شوهرش را دید که دراز به دراز افتاده. علامتی از درد یا تقلا دیده نمی‌شد. فقط قلبش، قلب خوب و مهربانش از کار افتاده بود. شهروندان شوروی سابق در دهه 1950 کافی بود با یکی از تصمیم‌های استالین مخالفت کنند یا حرفی بر ضد کمونیست‌ها بزنند تا به اردوگاه کار اجباری فرستاده شوند و پشت سیم‌های خاردار محوطه یخ زده و بیدار و درخت اردوگاه را گز کنند. بوریس یکی از همین معترضین بود. نمیدانیم جرم او دقیقاً چه بود چون هیچ سندی باقی نمانده. ولی از اطلاعات جسته و گریخته موجود میدانیم که یهودی زاده و پزشک بود که در دوران محکومیت با یک مسیحی دوست شد. این 2 نفر وقت طولانی خود را در حبس به بحث‌های تند و تیز می‌گذراندند. بوریس کم کم مسیحای موعود در عهد عتیق را به عیسای ناصری در عهد جدید ربط داد و با اینکه پیروی از عیسی با پیشینه آبا و اجدادیش هیچ گونه سازگاری نداشت، در نهایت تصمیم خودش را در این مورد گرفت و البته این تصمیم به قیمت زندگیش تمام شد. بوریس روزی دید که یکی از نگهبانان از مردی در حال مرگ نان می‌دزدد. او برخلاف زمانی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود این جرم را گزارش کرد، چرا که وجدانش قبول نمی کرد نسبت به این عمل بی تفاوت بماند. البته طولی نمی کشید که نگهبانان زهرشان را می ریختن. بوریس حتی با وجود خطری که تهدیدش می کرد در آرامش بود. برای اولین بار در زندگیش ترسی از مرگ یا آخرت نداشت. فقط آرزو داشت قبل از مرگ حقیقتی را که کشف کرده بود با یک نفر در میان بگذارد. بالاخره فرصتی که در انتظارش بود فرا رسید. یک بیمار سرطانی آوردند که شکمش را تازه عمل کرده بود. بوریس که با او در اتاق ریکاوری تنها مانده بود، داستانش را تون توند و با همه جزئیاتش در گوش او زمزمه کرد. با این حال مرد جوان که تازه به هوش آمده بود، دوباره به خواب رفت. وقتی بیدار شد، سراغ او را گرفت. ولی دریغا که بسیار دیر شده بود. چون شب قبل از به هوش آمدنش یک نفر با چکش گچکاری 8 ضربه به سر بوریس زده بود و تلاش همکارانش برای نجات جان او بی نتیجه مانده بود. بایرون و بوریس هر دو اعتقادات دینی مشابهی داشتند. هر دو امید خود را بر همان صخره استوار کرده و هر دو نگاهشان را به همان آسمان دوخته و به همان نجات دهنده اعتماد و توکل کرده بودند. لیکن یکی در صلح و آرامش راهی آسمان شد و دیگری با گذر از گرداب خشم و خشونت. اگر دست من بود راه آقای بایرون را انتخاب می کردم. شاید قهرمانان گمنامی که در نامه به عبرانیان از آنها یاد شده نیز همین راه را انتخاب می کردن. داستان آنها در پاراگرافی آمده که انسان را به فکر می اندازد. محل این پاراگراف پس از اشاره های مربوط به پدران قوم بنی اسرائیل و درست بعد از اسامی معروف تریست مثل هابیل که هرچند چشم از جهان فرو بسته هنوز سخن می گوید. خنوخ که طعم مرگ را نچشید. نوح که وارث پارسایی شد. و ابراهیم و سارا که نسل آنها بیشمار مانند شنهای ساحل دریا هستند. کتاب عبرانیان باب 11 آیه 4. کسی ممکن است مطلب را تا اینجا بخواند و نتیجه گیری کند که پاداش خدا برای وفاداری انسان آرامش و میراث ماندگار است. پس درست زندگی کن تا زندگانی و مرگ تو در آرامش باشد. اینطور نیست؟ ولی بعد به آیات 35 تا 37 میرسیم که قسمت تلخ داستان را میگوید. اما گروهی دیگر شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند تا به رستاخیزی نیکوتر دست یابند. بعضی استهزا شدند و تازیانه خوردند و حتی به زنجیر کشیده شده به زندان افکنده شدند. سنگسار گشتند، با اره دوپاره شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. در جامعه‌های محقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده، تنگ دست، ستم دیده و مورد آزار بودند. برخلاف انتظار ما اینطور نیست که خشونت دامنگیر انسان‌های خوب نشود. قاتلان به انسان‌های با خدا رحم نمی‌کنند. متجاوزان اشخاص روحانی را از لیست خود خط نمی‌زنند. افراد شریری که تشنه ریختن خون مردم هستند، از انسان‌های آسمانی نمی‌گذرند. ما از این گونه شرور در امان نیستیم. ولی از طرفی هم از آنها نمی‌هراسیم. عیسی درباره این دنیای خشن به اختصار می‌گوید از کسانی که جسم را می‌کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. شاگردان به این سخنان تایید آمیز عیسی نیاز داشتند. چون کمی قبل عیسی به آنها گفته بود که باید در انتظار تازیانه، محاکمه، مرگ و نفرت و جفا باشند. البته مربی برای روحیه دادن به تیم از این حرف ها توی رختکن نمی زند. آفرین به شاگردان که بعد از شنیدن این حرف ها فرار نکردند. البته شاید هم به این دلیل فرار نکردند که مدتی قبل از آن، گوشه ای از قدرت عیسی را در قبرستان دیده بودند. عیسی شاگردان را به ناحیه جدریان واقع در آن سوی دریا برده بود. دو مرد دیو زده که از گورستان خارج می شدن به دو برخوردند. آن دو به قدری وحشی بودند که هیچ کس نمی توانست از آن راه عبور کند. آنان فریاد زدند: تو را با ما چه کار است ای پسر خدا؟ آیا آمده ای تا پیش از وقت مقرر عذاب من دهی؟ کتاب متی باب 8 آیات 28 و 29. شدیدترین واکنش ها نسبت به حضور خداوند بر روی زمین از طرف چنین ارواح پلیدی صورت می گرفت. همین غلامان بیشمار و نامرئی و خبیث شیطان که فاقد جنسیت هستند. این دو مرد در تسخیر ارواح ناپاک بودند و همین باعث شده بود تا بی اندازه وحشی و خشن باشند. طوری که مردم مسیر خود را تغییر می دادن تا از کنار قبرستان عبور نکنند. ولی عیسی راه خود را تغییر نداد، بلکه درست از وسط قبرستان گذشت. انگار مالک آنجا بود. ارواح خبیث هاج و واج ماندند، چون هیچ انتظار دیدن عیسی را در این لانه شیطان نداشتند. آن هم جایی آن سوی جلیل، سرزمینی پر از خوک و خدا نشناس، جایی که یهودیان از هزار فرسنگیش رد نمی شدن. احتیاجی به معرفی نبود. عیسی و ارواح پلید قبلا در جای دیگری با هم درگیر شده بودند و این ارواح هیچ علاقه ای به تکرار آن اتفاق نداشتند. این بود که حتی شاخ و شانه هم نکشیدن و فقط گفتند: آیا آمده ای تا پیش از وقت مقرر عذاب من دهی؟ دنده عقب گرفتند و به لکنت افتادن. یعنی ما که می دانیم آخرش چه بلایی سرمان می آری. نکند می خواهی یک بار الان و یک بار هم در روز قیامت حسابمان را برسی. آنها درست مثل عروسک هایی که نخشان را بریده باشند ناگهان افتادن و در خودشان مچاله شدن. بعد در کمال ضعف و زبونی التماس کردند که پس ما را به درون گله خوک ها بفرست. عیسی هم این کار را کرد و با فرمان بروید آنها را بیرون راند. نه داد و فریادی در کار بود، نه خواندن ورد و غیره، نه رقص و نه سوزاندن کندور و نه دستورهای مؤکد، فقط یک کلمه. کسی که جهان را با قدرت کلام خود حفظ می کند، فوج ارواح ناپاک را هم می تواند با همان یک کلمه جابجا کند. اگرچه این دنیای پر از ارواح خبیث ما را به مرگ و نابودی تهدید کند، باکی نیست، چون خدا تصمیم گرفته است تا حقیقتش از طریق ما به پیروزی رسد. اگر شاهزاده تاریکی به غضب آید، ما را باکی نیست. از خشم او ما را ترسی نیست، چون شکست او حتمی است. برای شکست او یک کلمه کوچک کافی است. مقابله نیکی و شرارت تنها چند ثانیه طول کشید. مسیح درست مانند آتش است و ارواح شریر مثل موش‌های توی کشتی هستند که به محض احساس گرما خودشان را به سطح عرشه می‌رسانند. عیسی حقیقتی را که به پشتوانه آن از ما می‌خواهد شجاع باشیم اینطور بیان می‌کند: از کسانی که جسم را می‌کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. ما در پادگانی قرار داریم که تحت محافظت مستقیم خداوند است. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار، آزار یا قحطی، عریانی یا خطر یا شمشیر؟ نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. کتاب رومیان باب 8 آیات 35 و 39. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، این تو هستی که بارهای ما را بر دوش گرفته ای و فقط می خواهی که ما راه تو را دنبال کنیم. با تمام دل و جان به دنبال تو هستیم و تو را اطاعت می کنیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.